الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این روایت مسعدت ابن صدقه بود. از شردیم اگر کسی بگوید این روایت به صدرها، دلالت می کند بر قاعده حلیت در مشتبهات، چه مشتبهات به شبهه حکمیه باشد، چه مشتبهات به شبهه موضوعیه بوده باشد، کما این که صاحب الکفایه ظاهر کلامش این است و ذیل الحدیث و کلمه به عینهی، اینها هیچ کدام قرینه نمی شود به اختصاص روایت به شبهات موضوعیه، کلام این شخص متین است. فقط اشکالی که هست و او منع می کند ما را از تمسک به این روایت، عدم ثبوت سند است. چون جمع مسعدت ابن صدقه در ما نحنفی توثیق ثابت نشده است، ولو بعضی ها خواستم بگویند مسعدت ابن صدقه دو نفر است، اون این که هارون به مسلم از او نقل می کند مثل این روایت، این شخص ثقه است، ولیکن این معنا ثابت نشده است. علی هذا الاساس میماند در ما نحن فیه دعوای انزبار ضعف این روایت به عمل مشهور. کسی بگوید بله این روایت من حیث سند ضعیف است، ولیکن ضعفش جبران می شود به عمل مشهور. این دعوا هم دعوایی است نمی شود اون را تصدیق کرد. چرا؟ برای اینکه ما اصل این معنا را که عمل مشهور به یه روایت ضعیفه ضعف او را جبران می کند فی الجمله قبول داری، منکرش نیستی. هر وقت معلوم بشود که مشهور به این روایت ضعیفه عمل کرده اند. چرا؟ برای اینکه در مسئله مدرکی نیست الا هذه الروایه الضعیفه الواصله الینا، به این روایت عمل کرده اند. و این روایت اگر نبود این حکم از جای استفاده نمی شد. در این مورد بله چشم می کنیم که ما در ید اینها در اون زمان قرینه ای بود به صحت مضمون این روایت، ولو اون قرینه تسالم حکم این دشیعه بود فی ذلک الزمان، چون خیلی احکام است که به واسطه تبدل زمان عوض می شود. اون تسالم حکمی در زمان ائمه علیهم السلام این دشیعه متسالم علیه بود، ولیکن فی ما بعد به واسطه مرور چون که اشخاص عوض شده است مرتکزات هم عوض شده است. این می شود مثلا فرض بفرمایید که مثال می زدیم این که الى یومنا هازا حکم می شود میت باید مستقبلن الال قبله به مقام دیم بدنه دفن بشود، چنین جور که مرسوم است. این اگر شما به فکر مراجعه کنید می بینید که غیر از یه روایت ضعیفه مدرک دیگر ندارد، ولیکن ما به همین روایت عمل می کنیم چون که قرینه هست بر صحت این روایت و او تسالم الحکم این دل مسلمین است نه بس شیعه. این جور اگر بوده باشد عیب ندارد، ما قبول داریم این جور عمل به عمل به روایتی مشهور عمل بکنند، به این نحو بوده باشد بله عمل میکنیم ما هم، لااقل اگر خیلی احتیاط بکنیم به صورت فتوا ذکر نکنیم مضمون اون روایت را، ولیکن میگوییم که لایت را که آزل حاضر مثلا روک بل عمل به او بشوند. این عمل کلام در تشخیص این است که ما از کجا تشخیص بدهیم که مشهور به این روایت ضعیفه اعتماد کردند. این یکی از دو راه را دارد، یکیش را گفتیم، یکیش این بود که در مسئله غیر از روایت اون ضعیفه در بین روایت دیگر نماشد و حکم مزای دیگر استفاده نمی شود. خب معلوم است که بس این روایت پیش اینها مضمونش معتبر بود و قرینه ای بر صحت داشت مضمونش، ولو سندش تمام نبود من حیث المضمون صحیح بود. یه مورد دیگر را هم میگویم یادتان باشد. مورد ثانی این است که نه، در مسئله روایات و ادله مثلا مدرک خیلی است، ولیکن این روایت یک خصوصیتی دارد که در سایر روایات نیست اون خصوصیت، و مشهور بلا خدشت اون خصوصیت فتوا دادند. مشهور بلا خصوصیتین بلا مثلا فرقین به اون خصوصیت فتوا دادن. این خاشوزی نست این روایت معتبر بود مضمونش، چون که مضمون با این خصوصیت در سایر روایات نیست. در سایر روایات مضمون عامی هست ولیکن این خصوصیت را ندارد. به این خصوصیت که فتوا دادند معلوم می شود که عمل کردند به این روایت، این روایت معتبر بود پیششون. این را در باب قضا گفتیم که در مقبوله عمر بن حنظله اینجور می گویند، می گویند این مقبوله عمر بن حنظله یعنی مشهور به این را عمل کردند، چون که در مقبوله عمر بن حنظله یه خصوصیتی هست، بله اون خصوصیتی که هست او بله نمیدانم مفتاقه هست این دل علما، و اون خصوصیت در سایر اخبار قضا نیست. و اون خصوصیتی این است که در صدر روایت دارد کسی اگر بتواند مالش را بالمراجعه، توجه کردید الا بله فرض کنید این مراجعه به اون نقایی که در اون روایت ذکر شده است، که اون رجلی باشد که عارف به احکام نا باشد، می تواند حقش را استیفا کند به مراجعه اونها، حقش را برد از به دست گذات جور تحصیل کند، اون حقش بر خودش حرام می شود. مثلا کسی فرش ما را دزدیده بود، میتونستیم بریم بله فرض کنید به نحوه پیش گزات عدل اون فرش را بگیریم، اگر بریم از قاضی زور به ید اونها این فرش را بگیریم، تصرفی در این فرش حرام میشود. یا دینی داریم اگر بخواهیم مطالبه بکنیم، میشود به نحوه دیگری به پیش قاضی عدل رفت، پیش گزات جور رفتیم، او را فرض کنید به ید گزات جور گرفتیم، اون مال ما بر خود ما حرام می شود. این خودش فقط در مقبوله است، این خصوصیت در سایر روایات قضا نیست. هست که کسی که مراجعه می کند به گزات جور به ذکر طاغوت رجوع می کند، اما این خصوصیت را ندارد که اگر حقش را بگیرد، حق بله اون حق شرعی خودش را بگیرد، با وجود اینکه متمکن بود استیفا کند به رجوع کردن به اون رجلی که عارف به احکام ناست، به اون نه برد استیفا کند حقش بر خودش حرام می شود. این مختابه است. حتی مرحوم سیدی یزدی در باب اجتهاد و تقلید در علوه فتوا داده است: علل اطلاق حقش کلیه فی الذمه باشد مثل دین، حقش شخصی باشد مثل فرش. ولو بعضی ها اینا کشه شدن گفتن چه نه توجه کردید اینجور نیست، حق شخصی حرام نمی شود، حق کلی حرام می شود. این معلوم می شود که مشهور مثلا فرض کنید اگر فتوا داده باشند توجه کردید، اون وقت این می شود منجبه. ما در اون مقبول هم که اون وقت اگر یادتان بوده باشد خدشه شدیم، گفتیم این فتوا مذکوری در کلام بله معظم الفقها ها نیست که حقش بر او حرام می شود. بله بعضی ها گفتن، اما عمل المشهور نیست. اینجور نیست که قدیمن و حدیثن هر اون عالمی که معروف بوده باشد و کتابی باشد این فتوا را ذکر کرده باشد رو این حساب خدشه کردیم. این زور اگر در روایتی خصوصیتی بوده باشد که در سایر روایات قضا نیست اون علما عمل بکنند و وضحش هم بله توجه کردید معلوم نبوده باشد که تیست برای ما که اون وضح پیش ما باطل باشد، مثل مثلا مطابق احتیاط بودن اینها بودن، نه وضحش هم معلوم نشود، بله اون جبر میکند ضعف او را. خب اینجور شد مثل آفتاب برای شما روشن می شود در وسط زهر خودشم در تابستان، که این زد دعوای این زبار به عمل مشهور نمی شود. چون که روایت مسعدت ابن صدقه چه خصوصیتی دارد که مشهور در سایر ادله نیست که مشهورم به او فتوا دادن، اعتبار بینه همه جا دارد، اونقدر ادله دارد. توجه کردید اعتبار علم که هم به عبد ستا یا سبین چه غیر هازا شی مشکوک حلال است، اون هم که خیلی روحن امت ما لا یلمون و غیر زانی. چه خصوصیتی در این روایت هست؟ بلکه باید به این روایت دیروز گفتیم که یه خصوصیتی هم علاوه کنیم که خبر سیگرا تخصیص بدهیم، قید بکنیم: الا ان تقوم به البینه او یکومه بهی خبر سیگه. اگر یادتان بوده باشد اینجور گفتی، پس درست توجه کنید. پس در این مثل اینجور موارد انسان بله گلمش را بیندازد بگوید و ضعفه من جبرون به عمل المشهور، یا مثلا لب مبارکش را بگوشاید و این حرف را بگوید. نه، اینها جای این حرف ها اینجا نیست، همزا نمی شود او را گفت. گذشتیم این را بدون زد روایت مسعدت ابن صدقه معید می تواند برای براعت بشود، و الا اگر دلیل دیگری نداشتیم، ما دلیل می خواهیم به حیث این که منحصر بود دلیل براعت به این روایت مسعدت ابن صدقه ما نمی توانستیم. بله و اثر عملی ندارد شیخنا، بلن ما اون خصوصیت را میخواییم بر طیقش فتوا بدهیم. اونهای دیگر اون سایر روایات هم هست، این خصوصیتی که هست معلوم میشه این روایت این خصوصیت که دارد پیش اینها قرینه برای اعتبار بوده که همه ایشون به او بله عمل کردن. عرض می کنم اگر روایات ضعیفه ای بوده باشد انسان اطمینان داشته باشد، علمی داشته باشد که اینها همش دروغ نیست، به امام همه اینها را دروغ نبستند، بعضی ها از امام صادر است، این باشد این میشه متواتر اجمالی، اطمینان هم باشد، علمی متنانی لازم نیست، اون وقت اخص مضمونا گرفته می شود.
ولیکن کلام ما این است که در مثل مقبوله یا عمر ابن حنزله اگر ثابت بشود فتوی المشهورها از جدن ثابت نیست، اگر ثابت بشود فتوی المشهور این معناش میشه که اوسع دایتا ناگرفتن این ها. روایات دیگر اینجور سعه ندارد که بگوید مال خود شرعی شخص که یقین دارد مالش بر خودش حرام میشود. بدون زد الهازا کشف میکند که این یک قرینه پیشین ها بود اقلش تسالم حکم در آن زمان. گذشتیم این را، ما اگر بودیم و این روایت عرض میکنم این روایت روایات دیگری بر براعت نداشتیم این را نمیتونستیم مدرش قرار بدهیم. میماند سایر روایات هل. از سایر روایات هل سه تاش را براتون خواندیم چون ها همش من حیث سند ضعیف بودند توجه کردید و خودش هم منتهی می شدند، یکی مرسله بود دو تاش هم منتهی می شد و عبدالله ابن سلیمان که توصیق ندارد به یه نفر منتهی می شد. دعوای تواتر اجمالی و اطمینان هم نیست چون یه نفر اون مرسله هم شاید همون شخص عبدالله ابن سلیمان است که معاویت بل فرض کنید معاویت ابن عمار از اون نقل می کند. در بین یه روایتی هست اون صحیح هست که او را نقل نشردی، او بر صحیحه عبدالله ابن سنان است در باب طهار از ابواب ما یکتسب به روایت اولی است که این است که کل شیء فیه حلال و حرام فولش حلال حتی تعرف الحرام به عینه، کلمه عینی به عینه هم در اینجا هم هست. این روایت من حیث سند ظاهرش این است که عبدالله ابن سنان این را بلا واسطه خودش از امام علیه السلام نقل می کند، غیر از اون روایتی است که به واسطه عبدالله ابن سلیمان نقل می کند. اینم بعدی ندارد که یه و دیگه دفعه بل انسان حکمی را از امام مل واسطه بشنود، یه دفعه هم خودش متشرف به حضور ایشان بشود خودش سوال کند یا دوباره اون حکم اونجا عاده بشود از امام خودش بله مشافهتن بشنود. عبدالله ابن سنان دارد که امام فرمود کل شیء فیه حلال و حرام فولش حلال حتی تعرف الحرام به عینه منه به عینه. عرض می کنم در این روایت گفتن دو تا قرین است باز به شبهه موضوعی مختص است، یکی کلمه به عینهی چون روز عرض کردیم کلمه به عینهی نمیتواند قرینه بشود به اختصاص به شبهات موضوعیه چون که علم اجمالی در شبهات موضوعیه و حکمیه توجه کردید هست و اون علم اجمالی توجه کردید علم اجمالی که بعد الفحص در شبهات مند در شبهات حکمیه منجز نمی شوند و در شبهات موضوعیه مطلقا منجز نمی شوند چمازه کرنا. و این به عینهی خودشم گفتیم که نه این تأکید برای تقیید است، تأکیدی نیست، این هم نیست، اصل در بیود احترازیست. توجه کردید عرض شدیم برای اینجه کلمه به عینهی غالبا تأکید استعمال می شود، این هم همین جور. بله این قرینیتی ندارد، امده این است که در شبهات حکمیه و موضوعیت به عینهی به معنا لا به عینهی بوده باشد در شبهات حکمیه هم متصور است بعد الفحص شمازه کردن. میماند امدان قرینه دومی که امان از این قرینه دومی عرض کردم، من خودم همین جور گفتم، نگفتم اینجا قرینه دارد، گفتیم به عینه چون که غالبا در تأکید استعمال می شود اینجا هم تأکید است، معنای تأکیده. اگر گفتید تأکید نیست قید است، قید خوب قید است در شبهات موضوعیه و حکمیه این قید محقق است. چه جور در شبهات موضوعیه انسان یه وقت حرام را به عینه می داند یه وقت لا به عینه، در شبهات حکمیه را هم یه وقت حرام را لا به عینه می داند یه وقت به عینه، فرقی نمی کند. ولی اون امر دومی چون زادگری نبود که به این احتیاج تکرار نشده است، او اینجا نمیاد. بله همین زور است که میفرمایید و خوب میفرمایید. بله کلام این است که در این روایت یک قرینه دومی ادعا کردن که قرینه دومی هست مختص به این روایات هل که در روایت مسعده نیست. این قرینه اون کلمه تقسیم شیء است، توصیف شیء است به قسمین، کل شیء فیه حلال و حرام، هر شیئی که در او حرام و حلال بوده باشد. اگر معنای کل شیء فیه حلال و حرام یعنی فیه احتمال الحلال و احتمال الحرم، احتمال لیت و احتمال الحرم بوده باشد، که فیه حلال و حرام این یعنی فیه احتمالین، احتمال الحرم و احتمال لیت، اگر این بوده باشد این شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو علا حد انزواست. این مایه خارجی من احتمال میدم خمر باشد حرام باشد، و در این مایه خارجی احتمال میدم حل باشد و حلال باشد، احتمال حرمت و علیت هر دو است. در شرب تتون که شبهات حکمیه است، نمیدانم شرب تتون حلال است یا حرام، در شرب تتون هم احتمال حرمت است هم احتمال علیت. اگر فیه حلال و حرام به معنا فیه احتمال الحرمت و علیت باشد، نه این قرینه نمی شود. ولیکن فیه حلال و حرام را به معنا احتمال الحرمت و علیت گرفتن خلاف ظاهر است، صحبت احتمالش نشده است. که فیه حلال اون شیء مشکوک دو قسم است، یک قسمش حلال است و یک قسمش هم حرام است. این صدق می کند؟ بله. مثلا در لحم الغنم، این لحم الغنمی که در خارج هست، من شک دارم این خوردنش حلال است، چون که مزکاست، یک قسمش حلال است مزکاش، حرام است چون که میته است غیر مزکاست. این لحم الغنمی که دو قسم داشته باشد، یک قسمش حلال و یک قسمش حرام، و من شک کنم که اونی که مشکوک من از قسم حلال است یا قسم حرام، و این دو قسم بودن محل شک باشه، منشأ شک بشود، که این دو قسم شدن محل منشأ شک من است، چون که لحم الغنم دو قسم است، و الا اگر یک قسم بیشتر نداشت، توجه کردید، مثل فرض بفرمایید بر این که لبن، توجه کردید، یک قسم دیگر اگر بیشتر نداشته باشد، که لبن شرب لبن حلال است دیگر، لبن توجه شدید، فرض بفرمایید، یک قسم بیشتر نداشت، شکم معنا نداشت، چون که دو قسم است، یه لبنی هست که لاغن نجس یا از حیوانی است که از میته است، لبن المیته است یا حیوان غیر معقول است، یک قسمش لبنی است که از حیوان معقول است، توجه کردید. بدون زد من شک می کنم این لبنی که این پنیری که از خارج آورده است، آیا لبن البقر است، لبن الغنم است، یا این لبن فرض بفرمایید ارنب است، اون وقت محل شک می شود، که اونها فرقی نمی گذارند، این لبن ارنب پنیر درست کرده، اونجا می شود گفت که کل شیئین، توجه کردید این لبنی که هست یا این زبینی که هست دو قسم دارد، یک قسمش حلال است و یک قسمش حرام، این دو قسم شدن منشأ شک شده است که این حلال است یا حرام. اگر فی حلال و حرام ظاهرش قسمت فعلیه باشد، نه احتمال الحرمت و الحلیه که ظاهرش این است، و ظاهرش این بوده باشد که اون دو قسم شدن محل شک شده است، و منشأ شکی شده است، این مختص به شبهات موضوعیه می شود. در شبهات موضوعیه است که این موجود خارجی توجه کردید دو قسم دارد، یک قسمش حلال یک قسمش حرام، نمی دونم از کدام قسمشه. و اما در شبهات حکمیه اینجور نیست، شروع به تتون شکی دارم حلال است یا حرام، در این احتمال الحرمت ولیلیه است، دیگه شروع به تتون دو قسمی ندارد. شرب تتون دو تا قسمی ندارد، خودش در او احتمال الحرمت ولیلیه است، دیگه دو قسمی ندارد. آنی که بعضی ها خواستند بگویند نه در شبهات حکمیه هم دو قسم تصویر میکنیم، شیخ در رسائل طول داده از کلام را، خدا رحمتش کند واسه حوصله اونها را بیان کرده است، گفته است میگوییم که این شرب تتون داخل مشروبات است. مشروبات دو قسمشان هستند، یک قسمشان حلال است مثل شرب الماء و شرب اسکندرین التماس آهن دارد، یکی یک قسمش هم حرام است مثل فرض کنید شرب الخمر شرب الفکا و امثال ذلک لبن حیوان غیر معقول. نمیدانم این شرب تتون از اون قسم حلال است مثل شرب فرض کنید شرب لبن و شرب سکنجبین، یا از اون قسم حرام است. این حرف درست نیست، چون که این دو قسم شدن منشأ شکی نیست در شرب تتون. تمام مشروبات حلال بود باز ما شکی داشتیم شرب تتون حرام است یا حلال، او منشأ شکی نیست. با یک کلمه در شبهات حکمیه قسمت اگر فرضی بشود بلا چی بگوییم قسمت فرض می شود اونجا، اگر فرضم بشود او منشأ شکی نیست. ظاهر حدیث این است که هر شیئی که در او یک قسمش حلال و یک قسمش حرام است به او منشأ شده است در شکی در اون شی، اون شی برای تو حلال است. این مختص می شود به شبهات موضوعیه، دیگر در شبهات حکمیه نمیاد. در شبهات حکمیه احتمال الحرمت ولیلیه است. این قرینه در مقابل این قرینه حرفی دارید؟ هیچ کس حرفی ندارد الا مرحوم ناینی. ایشان فرموده است که نه این قرینه نمی شود. چرا؟ ایشان فرموده است اینجا از فیه حلال و حرامون قسمت فعلیه مراد نیست، بلکه از او مراد فیه احتمال الحرمت ولیلیه، این معنا مراد است. و این معنا کما اینکه صدق می کند به شبهات حکمیه، به شبهات موضوعیه هم صدق می کند. این حرف را فرموده است. کجا فرموده است من درست دیگر نگاه نکردم، چون که در بعض تغییراتش اشکال را قبول کرده است که این شبهات موضوعیه را فقط شامل می شود، شبهات حکمیه را نمی گیرد. بله ایشان اینجور فرموده است برای این چه فیه حلال و حرام، یعنی فیه احتمال الحلیت و الحرمه. چرا؟ در آنچه فرموده است شیء خارجی قابل قسمت نیست به قسمین حتی در شبهات موضوعیه. این مایه ای که من میخواهم او را بخورم نمیدانم خمر است یا خل، این مایه دو قسم نمیشود. این مایه چون که شیئیت و شیء به وجود خارجیش است، چیزی که هستی ندارد شیء هم نیست. کل شیء یعنی موجود خارجی. وقتی که موجود خارجی شد که به حمل شایه به او شیء صدق کرد شیئیت و شیء به وجود خارجی قابل قسمت نیست به قسمه، کلی همیشه قابل قسمت است به قسمه. پس این موجود خارجی قابل قسمت به احتمال حلال و حرام است. کل شیء فیه حلال و حرام یعنی کل شیء فیه احتمال حلیت و الحرمه. توجه کردید؟ این وقتی که فیه احتمال الحلیت و الحرمه شد، شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو تا را می‌گیرد. ولیکن جواب از این فرمایش ایشان پر واضح است. خب ما از ایشان میگوییم چون نظر فلسفی را بذارید کنار، نظر عرفی را فعلا ملاحظه بفرمایید، از عرف بپرسند که شرب تتون فعلی از افعال است و شیعی از اشیاء هست، چه میگوید؟ به اون کلی شی صادق میشود، به اون کلی ولو به اعتبار وجود خارجی، چون که در خارج وجوداتی دارد. خب عرف وقتی که خب بله شربتون هم در خارج شیست، خیلیست از افعال، من امروز اتفاقا خیلی تتون بله شروع کردم، خودش میگوید خیلیست از افعال. خب وقتی که فعلی از افعال شد میگوییم اکل لحم الغنم خیلیست از افعال یا نه؟ اون کلی که صدق میکند افرادی داره، یا عرفی و یا ابناء عرف، اکل لحم الغنم شیئی هست یا شیئی نیست؟ عرفم شیئی هست. این لحم الغنم تقسیم به دو قسم میشود، یک قسمش عبارت از حلال، یک قسمش بود. این کلی همیشه ای بود، شربتون تقسیم به دو قسم نمیشود که حلال و حرام، فیه احتمال الهلیت و الهرمه در اون کلی، ولیکن بخلاف اکل لحم الغنم فیه حلال که مزکا باشد، فیه حرام که میتا بوده باشد، این من شک شده است که در خارج شک کردم که این موجود خارجی بله ایوم من القسم این است. پس شی در ما نحن فیه به معنی عرفی بر کلیات منطبق است و اون کلی تارتا تقسیم به حلال و حرام می شود و منشأ شک در خارج می شود، این شبهه موضوعیه، و اخرى در او فقط احتمال الهلیت و الحرمه می شود، او می شود شبهه حکمیه. این جواب شما، این یکیش. شربتتون یعنی سیگار ششیدن، این سیگار ششیدن دیگه دو قسم ندارد، یا حلال است یا حرام. فرض بفرمایید بر اینکه که از او تعبیر و تدخین می شود در لسان عرب، در لسان متعارفیشون، این یا حلال می شود یا حرام می شود. تدخین یعنی دخانی ایجاد کردن، ولی یوم و تحت سما به دخانی گفتن، این سیگار در قرآن هم هست سبخ. بله عرض می کنم بر این که اینجا همین زور است، این منشأ می شود قسمت فعلیه به قسمین به شرک در اون شبهات حکمیه، نه قسمت منشأ نمی شود. خب نظر عرفی را گذاشتیم کنار، آمدیم به نظر فلسفی، شیئیت شیء به وجوده، یعنی کل شیء، یعنی کل موجود خارجی، فیه حلال و حرام، در او هم حلال است هم حرام. خب معلوم است که شیء خارجی قابل قسمت به قسمین نمی شود. خب این دلیل می شود که فیه ضمیرش به اون شیء خارجی بر نگردد، ضمیرش علی سبیل الاستقرار برگردد به کلی او. کل شیء همین زود است دیگر، کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء خارجی که در کلیش دو قسم است، حلال و حرام است، او برای تو که منشأ شک شده است، موجب حلیت است، حلال است بر تو تا قسم حرامش را بدانی. الا ان تعرف الحرام منه بعینه، منه هم دارد، یعنی اون بعض حرام را بدانی. ولیکن در شبهات حکمیه نه اینجور نیست، در شبهات حکمیه اصلا اون کلی دو قسم دارد و دو قسم منشأ شک شده است، در شما حکمیه این متصور نمی شود. بدون جد بیشتر از این هم معطل نمی شوی. این روایات هل چوندهش صحیحه عبدالله ابن سنان است، بدون جد در یکی داشت که کل شیئین لش حلال حتی تعرف الحرام من، بله کل شیء حلال حتی یزیع که شاهدان یشهدان ان فیه المیته، این زور داشت در زیگه چی از اونها کل شیء حلال، سندش هم معتبر بود، کل شیء لکه حلال حتی یزی و چشاهدان یشهدان ان فی المیته، که در زبین بود. بله این روایات را میذاریم کنار، میرسیم به این روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نحیه. کل شیء مطلق که استدلال شده است به براعت به این روایت، صاحب و سائل خدا رحمتش کند خوش فهم بود، وقتی که این روایت را نقل می کند می فهمد که این روایت دلالت به براعت می کند، خودش هم در شبهات تحریمیه. خب کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، او به اون فهمش که خواهیم گفت چه جور فهمیده است و خوب هم فهمیده است، این روایت دلالت به براعت می کند در شبهات تحریمیه. دیده این با اخباریین بودن، با اخبار که ملتزمن در شبهات تحریمیه و حکمیه توقف احتیاط است، خود این روایت هم مورد شبهه حکمیه است. کل شیء مطلق حتی یلی رفی این نه، چون که نه که در خطابات چه وارد می شود، وارد می شود بر عناوین کلیه، یعنی هر عنوان کلی که مثل شربتتون مشکوک از حلال است و حرام، او مطلق است حتی نهی وارد بشود. دیده این خوب دلالت به براعت می کند و اون بیانی هم که ما خواهیم گفت تنها به این خوب گفتن نمی جید، به حمل اولی خوب، به حمل شایع خواهیم گفت خوب است. این فهمیشان توجه کردید، آمده این روایت را توضیحاتی کرده است، گفته است این معارضه می کند با اخبار سابقه که کثیر است، دلالت به توقف احتیاط می کند، حمل بر تقیه می شود. اول کاری کرده است این روایت را حمل بر تقیه کرده است، بعد یه توضیحاتی هم کرده است که یه مسئله هم دارد نمی خواهم ذکر کنم، توضیحاتی که شما مراجعه بفرمایید ببینید اینها حرفهای گفتنی هست که ایشون فرموده. این را در جلد 18 در باب 12 از صفات القاضی، باب صفات القاضی روایت 60 است، اونجا نقل شده است کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. اون صاحب و سائل یک جیری هم دارد، اون جیرش این است که روایت را من حیث سند نمیتواند تضعیف کند، چون که اخباری است و تمام اخبار کتب اربعه را اینها قطعی صدور می دانند، می گویند که این به این اخبار کتب اربعه سند نوشته شده است، این به جهت تزیین است که روایت زینت داشته باشد، به صورت مرسل نباشد، زینت داشته باشد. تصریح کردند ها این اخباریین، اینها تزیین است نوشتند، این روایت سند نمی خواهد. بدان جهت بعض اخباری من یه وقتی هم در ولایت خودمون دیدم که اخباری بودن وسائلی تاب کرده بودن، تمام سندها را حذف کرده بودن، تمام روایاتی که در وسائل هست همش را بلا سند ذکر کرده بودن، توجه که چون که احتیاج به سند نداری. بدان جهت صاحب وسائل از اینجاها راهش بسته است، دستاش بسته است، میگه حمله بر تقییه میکند یا تعویلات کرده از اون تعویلاتی که شما میدانید. این چه جور دلالت میکند به براعت این روایت که گفتیم نعمت فهمیده است، خوب فهمیده است دلالتش را به براعت، چون که بعضی ها مثل مرحوم آخوند در صاحب الکفایه گفته است این روایت مربوط به براعت نیست، این روایت مدلولش حکم واقعی است، در این روایت بلشاره میخواهد بگوید هر شیء، یعنی هر عنوان فعلی، هر عنوان فعلی محکوم است به علیت واقعیه تا اون زمانی که شاره حرمت را تشریح کند و نهی را صادر کند، ما دامی که از شارع مقدس نهی صادر نشده است در فعل کلی ها، چون که نهی در فعل کلی صادر می شود، ما دامی که در فعلی نهی صادر نشده است، اون فعل تا اون زمان حلال واقعی است. فعل تا اون زمان حلال واقعی است، معنای این روایت اینه. این را چجور توضیح کردند؟ گفتند نبی اکرم این محرمات را که آورده است، محرماتش شریعت اسلامی را، اینها دفعتن نیامده. اگر این محرمات دفعتن میامد، دفعتن اینها تشریع میشد و دفعتن نهی از اینها وارد میشد، فرار میکردن مردم. میگفتن بابا این چی؟ چی میتواند این کارها را بکنند؟ واجباتش هم همین زور است. اگر تمام واجبات دفعتن اینها میرسید و وارد میشد، مردم فرار میکردن، میگفتن یه آدم بیکار میخواهد، ما اینها را نمیتوانیم. بدون جهت تدریجا شده از واجبات و محرمات اینها تشریع است و ورودش تدریجی شده است. خب وقتی که در اسلام بنا بود چینزا تدریجی بشه و هر کس هم بخواهد کار بکند باید تدریجی بکند، در ویلا دفعه نمی شود. وقتی که همین جور شد، توجه کردید رو این حسابی که هست، خب تا نهی بیاد این فعل چه جور است؟ این فعل تا هنوز نهی نیامده، تا نهی بیاد چه جور است؟ شارع در این روایت برای تمام افعال حلیت جعل می کند تا مادامی که نهی وارد نشده است. خب این می شود حکم واقعی. حکم واقعی هر جا نهی وارد شد، او توجه کردید دیگر غایت حاصل شده است، اون شی دا از تحت کل شی مطلق خارج می شود. مطلق یعنی مرسد است. اون فعل را به مکلف سپردن، میخوای بیار میخوای نیار، تا مادامی که نهی وارد نشود. نهی وارد شد، نه دیگر مکلف مخیر نیست، باید ترک کند. مرحوم آخوند اینجور معنا کرده. و این اگر بوده باشد، این رفتی به براعت نیست، این حکم واقعی است. توجه کردی؟ اون وقت اون داستانی شروع می شود که در کفایه پشت سر این اشکال که این مربوط به براعت نیست، اون داستان را شروع کرده است. اون داستان چیه؟ اون داستان عبارت از این است که به عنوان این گلت گفته است، ویلا این داستان خودش پشت سر این جواب هست، پشت سر این بیان. خب ما راحت شدیم این حکم واقعی اینجوری بشود، راحت شدیم. چرا؟ چون که در جایی که ما شک می کنیم در شربتت نهی وارد شده است یا نه، عدم ورود نهی را به اصل احراز می کنیم. چون که یه زمانی بود نهی نبود دیگر، یه زمانی بود نهی نبود، الان شک می کنیم نهی وارد شده است یا نه، استصحاب می کنیم عدم ورود نهی را. این از مواردی می شود که موضوع حکم واقعی به اصل عملی احراز بشود. شارع گفته هر ماه قلیل پاک است تا ملاقات با نجس بکند، این حکم واقعی است دیگر. ما شک می کنیم این آب قلیل ملاقات با نجس کرده یا نه، استصحاب می کنیم عدم ملاقات را. نتیجه این استصحاب چی میشه؟ معناش این میشه که این پاک است، حکم به طهارت مترتب میشه. ولیکن چون که احراز موضوع بالاصل است، گهدن اون طهارت هم طهارت ظاهری می شود، یعنی طهارت تعبدیه می شود. اینجا هم وقتی که ما در مشکوک الحلیت و الحرمه استصحاب عدم ورود نهی را کردیم، اون وقت نتیجهش این می شه که این مطلق می شود. مطلق بودن مترتب می شه بر شربتتون، منتها مطلق بودن می شه حکم ظاهری که از او تعبیر می شه به حلیت ظاهریه. بدون جهت گفته است بر این چی؟ در این گفت چه فرقی هست؟ ما بگوییم این روایت دلالت میکند به براءت به قاعده حلیت ابتداعا، یا بگوییم که حکم واقعی است، اون وقت موضوعش را به اصل احراز کنیم و بگوییم چون حکم اینجا هم مترتب است. نتیجه عملی ندارد، چون که در هر دو صورت شروع بتوتر نام ما موجود میکنیم، میگوییم حلال است. اگر قاعده حلیت تمام بود بی ماه و مشکوک الحلیت و الحرمه حرام است، حلال است. چون که قاعده حلیت نیست بی ما اینکه لم یرد فیه نهیون حلال است. لم یعنی تعبدن ها، تعبدن نهی وارد نشده است، مثل تعالت اما ایشان گفته فرق می کند، مسئله فرق می کند. اگر براءت می گفتیم دست پامون وازتر بود، قاعده حلیت می گفتیم، کل شیء مطلق که این زور شد موضوع را به اصل احراز کردیم، دست پای خورده بسته می شود. کجا بسته می شود؟ یا مرحبا خود میگه بیایید من ببرم اونجایی که بسته میشود دستا، اونجایی که فعلی باشد شاده یه زمانی در اون فعل از اون فعل نهی کرده، یه زمانی هم اون فعل را ترخیص داده غیر از اون ترخیص اولی ها، یه زمانی فعلی را حرام کرده یه زمانی هم ترخیص داده، نمیدونیم این ترخیصش اول بود نهیش بعد، یا نهیش از اول بود بعد ترخیص داد. اونجا دیگر استصحاب دم ورود نهی جاری نمی شود، چون که می دانیم علم به حدوث حادثه این است و شاید که در تقدم و تأخر است، می دانیم نهی وارد شد اونجا، دیگر استصحاب دم ورود نهی اونجا نمی آد. خب اینجا اگر قاعده حلیت بود مفاد این روایت، این فعل فعلا مشکوک الحلیت و الحرمت از حلال می شود. ولیکن بما انه لم یرد فیه نهیون حلال است، توجه کردید اینجا را دیگر نمیگیرد. اونجای این گلتی میکند، میخواهد یه مطلب دقیقی را ذکر کند، او را متوجه بشوید که بگوییم فردا چه میگد مرحوم آخوند.